رحمان الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 14 می‌فرمایند لو قصرت الاجره لا یجب علی المستأجر اتمامها کما انها لو زادت لیس له الاسترداد. این مسئله تقریبا یک مسئله روشنی هست و اون این است که اگر کسی را اجیر کردن برای حج و اجرت و مال الاجاره ای رو قرار دادند، خب چون اجاره یک عقد لازمی هست دیگه هیچ گونه مسئله ای از این نظر پیش نمیاد که اگر مخارج این اجیر در رابطه با حج بیش از مقدار اجرت شد، مثل اینکه اجیر شد که حج رو 30,000 تومان انجام بده لکن در مقام اجرا و عمل 40,000 تومان خرج برداشت، خب اون 10,000 تومان رو مستأجر دیگه لازم نیست به پردازه، او یک عقد اجاره لازمه ای با این منعقد کرده که در برابر انجام حج 30,000 تومان بگیره. حالا خارجن این مخارجش 40,000 تومان شده، این دیگه ارتباطی به مستأجر نداره، بلکه باید اجیر از جیب خودش بپردازه. کما اینکه در عکس مطلب اگر اجیری رو استیجار کردند با یک اجرت بسیار بالایی که در مقام انجام خیلی کمتر از اون اجرت مخارج حج شد و طبعا مقداری زیاد آمد، و مستأجر حق نداره بیاد بگه این مقدار اضافه رو به من برگردان، بیاد عقد اجاره لازمه ای بوده عملی در مقابل اجرتی. در سایر اجاره ها هم مسئله به همین کیفیته، لکن دو تا قول مرحوم سید نقل می فرمایند که در عبارت امام اشاره ای به این دو قول نشده. یک قائلی می گوید که در اونجایی که اجیر کم آورد و اجرت کمتر از مخارج واقعی حج باشه، مثل همون مثالی که عرض کردیم که اجیر 10,000 تومان کم میاره، اونجا گفته شده که مستحب است مستأجر به عنوان یک حکم استحبابی این 10,000 تومان کم بوده اجیر رو جبران بکنه. بعد مرحوم سید میفرماید بل قیل، یه قولی هم داریم که این طرف مطلب رو هم حکم به استحباب کرده که اگر اجیر زیاد آورد مستحبه که اون زیادی رو برگرداند به مستأجر، در عین اینکه مستأجر حق به استرداد نداره لکن بر اجیر مستحبه که اون زیاده رو بهش برگردانه. حالا منشأ این دوتا استحباب دلیل خاصی نیست، این طور نیست که یک روایت خاصی اینجا وارد شده باشه و در چنین موردی حکم به استحباب کرده باشد، بلکه مرحوم سید می‌فرماید که اون قول اول ما می‌توانیم منشأش رو این معنا قرار بدیم که این یک معاونت بر بر و تقواست، تعاونوا علی البر و تقوا، اینم یه مصداقشه. خب وقتی اجیر 10,000 تومان کم آورد، مستأجر اگر این 10,000 تومان رو به او بپردازه این یک مصداقیست از معاونت بر بر و تقوا، و در اون عکسش اینجوری استدلال شده که اگر اجیر مال الاجاره رو اضافه آورد و اون اضافه رو به مستأجر برگردوند، این یک مرتبه بالای از اخلاص در عبادت تحقق پیدا میکنه. معلوم میشه که این اجیر نظر مادی نداشته و عبادت رو خیلی با خلوص کامل انجام داده. لکن خب این حرفا همونطوری که نحوه استدلال نشان میده، مخصوصا این دومیش که خیلی روشنه که خب خلوص در عبادت اگر بخواهد کامل باشه، این در صورتی است که از اول اجیر یه همچی بنایی داشته باشه، اصلا بناش از اول این با بوده که اگر مال الاجاره زیاد آمد این زیادیشو برگردونه به مستأجر. اما اگر از اول چنین بنایی نداشته لکن بعد الفراق عن العمل چنین بنایی براش پیدا شد، این که دیگه عملی که انجام شده با این مسئله بعدی عنوانش تغییر پیدا نمی کنه. لذا اگر از اول چنین بنایی داشته باشه با اخلاص در عبادت می سازه، اجیر میگه خیلی خوب ما اجیر شدیم خرجم می کنیم، اگر اضافه اومد برمیگردونیم به صاحبش. اگر از اول چنین بنایی باشه این درسته، این با خلوص تناسب داره. اما اگر از اول چنین بنایی نداشت بلکه بناش این بود که همه پول رو ازش استفاده بکنه، لکن بعد العمل چنین بنایی برش پیدا شد، این دیگه عبادت به اون کیفیتی که واقع شده نمیتونه تغییری پیدا بکنه. پول بعد البنا و بعد العمل اون دیگه خلوص رو بیشتر نمیکنه. این طرفش روشنه، در اون طرفش هم که مسئله معاونت بر بر و تقواست، این تقریبا دو صورت داره. یه وقت واقعا این اجیر آدم فقیری هست، خب این 10,000 تومان از جیب خودش باید اضافه بپردازه. اگر این آدم فقیریه و نیاز به کمک داره، خب بعد العمل هم اگر مستأجر بنا بگذاره بر اینکه کم بودش رو جبران بکنه، این معاونت بر بر و تقوا هست. اما اگر ما فرض کردیم یک اجیر پولداریه، 10,000 تومان هم از جیبش بده، به هیچ کجا برخورد نمی کنه. مستأجر اگر قبل العمل چنین بنایی نداشته باشه، یک وقت از اول بنا داره مستأجر که اگر این اجیر کم بیاره این کمبودش رو جبران بکنه. این درسته، این معاونت بر بر و تقواست. چرا؟ برای اینکه این معاونت بر تحقق یک انجام واجب از اجیر مثلا به یک نحوه مطلوب تری. اما اگر نه، مستأجر از اول هیچ چنین بنایی نداشته، اجیرم یه آدم متمکنی هست، خب حالا بعد العمل اگر بنا گذاشت که این 10,000 تومان کم بوده اجیر رو جبران بکنه، این چجور معاونت بر بر و تقواست؟ این چه معاونت بر بر و تقواییه؟ بلکه این داخل در یه قاعده کلیه احسان به برادر مؤمن، یه همچی چیزی، احسان به برادر مؤمن، ولو اینکه برادر مؤمن غنی باشه. مثل اینکه کسی عرض می شود افرادی رو دعوت کنه برای اطعام، ولو اینکه هیچ گونه نیازی هم به این اطعام نداشته باشن، از اون باب استحباب پیدا می کنه، نه از باب معاونت بر بر و تقوا. اینجایی که انسان افرادی رو دعوت میکنه که هیچ گونه فقیرم نیستن، این دیگه مصداق معاونت بر بر و تقوا نیست، بلکه عنوانش عنوان احسان به برادر مؤمنه. برادر مؤمن به هر کیفیت و با هر شرطی باشه. پس اینم یک اضافه است که در کلام سید هست، اما در کلام امام اشاره‌ای به این دو قول اصلا نشده. یکی این که چون اینا دو تا قول استحبابیه، و دیگرم این که مبنای خاص و دلیل خاص نداره، بلکه باید عناوین عامه برش منطبق بشه، لذا ضرورتی برای تعرض نسبت به این دو قول ایشون ملاحظه نفرمودن. حالا عمده مسئله بعدی، مسئله 15. در مسئله 15 می‌فرمایند یملک الاجیرو الاجرت بالعقد لکن لا یجب تسلیمها الا بعد العمل لو لم یشترط التعجیل ولم تکن قرینتون على ارادته من انصراف او غیره کشاهد حال و نحوه. ولا فرق فی عدم وجوبه بین ان تکون اینن او دینا ولو کانت اینن فنما احال الاجیر ولا یجوز للوصی والوکیل التسلیم قبله الا باذن من الموسی او الموکل ولو فعلا کانا زامنین علا تقدیر عدم العمل من المجر او کون عملهی باطلا تا آخر. عرض می شود که در باب اجاره، خب این بحث به صورت کلی مطرحه و اون این است که اجاره مثل بیع میماند. در باب بیع ملکیت مگر در بعضی از موارد مثل صرف و سلم که توقف بر قبض داره، در غیر این مواردی که توقف بر قبض داره، در اکثر بیعها ملکیت به خود عقد حاصل میشه. به مجردی که ایجاب و قبول تمام شد و ایجاب و قبول تحقق پیدا کرد، نقل و انتقال ملکی حاصل میشه. شرعاً مشتری مالک می شود مبیع رو و بایع مالک می شود ثمن رو. لکن در عین اینکه این ملکیت به مجرد عقد حاصل میشه، بر هیچ کدام از اینها شرعاً لازم نیست که قبل از دیگری تسلیم بکنند. یعنی بایع لازم نیست اول مبیع بده بعد مشتری پول رو بپردازه، یا مشتری اول پول رو بده بعد بایع مبیع رو بپردازه. مسئله وجوب تسلیم غیر از مسئله ملکیت، ملکیت به خود عقد تحقق پیدا میکنه، اما وجوب تسلیم در مرحله بعده و بر هیچ کدامم لازم نیست که قبل از دیگری تسلیم بکنن. لکن اگر یکیشون ابتدای به تسلیم کرد، بایه اومد مبی رو تحویل داد، مشتری لازم بلافاصله ثمن رو تحویل بده، یا اگر مشتری ثمن رو تحویل داد، بلافاصله بر بایع لازم مبیع رو تحویل بدهد. و اگر بینشونم تنازع و تخاصمی پیش بیاد، او بگه تو اول مبیع رو باید بدی، او بگه تو اول باید ثمن رو بپردازی، ظاهر اینجا جاییست که حاکم شرع دخالت میکنه، مبیع رو از این میگیره تحویل مشتری میده، ثمن رو هم از مشتری میگیره تحویل بایع میده. در باب اجارم نقل و انتقال ملکی به مجرد عقد اجاره تمام میشه. تا عقد اجاره بسته شد، این اجیر شد مالک اجرت. حالا میخواد اجرت به صورت یک عرض میشود دین و کلی و پول باشه که معمولا کلیه، یا اینکه نه به صورت یک عین شخصیه باشه، ممکنه اجرت عبارت از یک فرش معین باشه، یا شیء دیگر معین باشه فرقی نمی کنه، چه معین باشه و چه کلیه فی الذمه باشه، به مجرد تمامیت اجاره منطوری که مستأجر در اجاره الاعیان مالک منفعت میشه و در اجاره بر اعمال مالک عمل میشه، اجیر هم بلا فاصله مالک اجرت میشه. لکن در عین حال، در عین حال در مقام تسلیم اینجا میفرمایند لازم نیست که مستأجر اجرت رو در اختیار اجیر بگذاره مگر بعد از آنی که عمل تمام شده باشه. کسی رو اگر انسان استیجار کرد برای خیاطت و شرط تعجیل هم نبود، خیاط حق نداره بگه شما الان اجرت خیاطت رو بده، حق این معنا رو نداره، در عین اینکه مالک اجرت هم هست، به اندازه اجرت بر ذمه صاحب ثوب مالک شرعن، اما حق اینم نداره بگه شما قبل از اینکه من خیاطت بکنم باید اجرت رو بپردازی. اجرت واجبه بر مستأجر در عین اینکه ملک اجیره، در عین حال تسلیمش بعد العمل واجبه، ولو یه عین شخصیه باشه، ولو اینکه این عین شخصیم دارای یک نماعاتی بشه، مثل اینکه یک گوسفند معینی رو مثلا اجرت قرار دادن و در این فاصله عمل این گوسفند مثلا نماعات متصله و منفصله پیدا کرد، اینا درسته همش مال اجیره، اما بحث این است که کی باید تحویل اجیر داده بشه. مسئله زمان تسلیم غیر از مسئله ملکیت، ملکیت به مجرد عقد حاصله، اما زمان تسلیم بعد العمل، به مجردی که عمل تمام شد اینجا دیگه استحقاق داره مطالبه بکند اجرتی را که به مجرد عقد مالک شده. اون وقت روی این حساب در باب استیجار للحجم، حالا اگر انصراف یا شاهد حال و یا شرط تعجیل نباشه، قاعده اولیه این است که اگر انسان کسی رو اجیر کرد برای حج، لازم نیست که قبل الحج به او اجرتش رو بپردازه، نه باید این بره مکه اعمال رو انجام بده، بعد از آنی که اعمال رو انجام داد اون وقت بیاد مطالبه اجرت بکنه، بگه عمل حاصل شد پس اجرت من رو بپرداز. کما این که در اجاره بر اعمال در موارد دیگرم قاعده این طوره، انسان عمله ای رو که استیجار میکنه برای یک کاری، اینطور نیست که اول صبح پولش رو بهش بپردازه، صبر میکنه که این کار رو انجام بده، بعد از آنی که کار رو انجام داد اون وقت استحقاق مطالبه اجرت رو داره و واجب بر این طرف که اجرتش رو بپردازه. منتها این در مواردی است که اولا شرط تعجیل نباشه. اگر در متن عقد اجیر شرط کرد که من اجیر تو میشم به شرطی که اجرت رو قبل العمل بپردازی، الان گرفتار دینی این اجیر بیچاره و میخواد زود این دینش رو بپردازه، اجیر میشه و شرط میکنه که قبل العمل شما اجرت رو بپرداز، مانعی نداره. گاهی هم یک انصرافی شاهد حالی و امثال ذلک وجود داره. در باب اجاره بر حج بعید نیست که انسان ادعای انصراف بکنه، چون معمولا اینهایی که اجیر میشن برای حج میخوان همین پول رو ببرن و صرف حج بکنن، یعنی معمولا پول دیگه ای ندارن که حالا با اون پول برن حج رو انجام بدن بعد بیان مطالبه اجرت رو بکنن. بعید نیست که انسان ادعا بکنه که یک انصرافی در کاره و اون انصراف در خصوص اجاره حج اینطوره و اون انصراف اقتضا میکنه که اجرت حج رو قبل الحج بپردازه و قبل تحقق العمل من المستأجر علی. در بعضی از موارد هم ممکنه یک قرائن خاصه دیگری باشه، قرائن حالیه ای باشه که اینها اقتضا بکند تعجیل اجرت رو، اما از کدام اگر این نوع قرائن نباشه، انصراف هم نباشه، شرط تعجیل هم نباشه، روی قاعده استحقاق بعد تحقق العمل و تا زمانی که عمل محقق نشده در عین اینکه اجیر مالک اجرته، اجرت هم فرضاً یه عین مشخصه فی الخارجه، معذالک حق نداره مطالبه بکنه و اگرم مطالبه کرد مستأجر شرعاً برش لازم نیست که این اجرت مملوکه مشخصه رو حتی در اختیار اجیر بگذارد. اون وقت ثمره این بحث بیشتر در اینجا ظاهر میشه که خب اگر این مستأجر وکیل از طرف غیر بود در این استیجار، خودش اصالت نداشت بلکه وکیل از طرف غیر بود که زید رو استیجار بکند مثلا برای حج، یا وصی بود از طرف عرض می شود کس دیگری، خب قاعدش این است که اگر موکل به او اذن نداده باشه در اینکه اجرت را می توانی قبل العمل بپردازی، وکیل حق نداره چنین کاری رو بکنه. اجیر کرده، اجارم تحقق پیدا کرده، اما مستأجر چون وکیل از غیر بوده و اذنی هم از موکل در این رابطه نداشته، چه حق داره که این اجرت رو قبل تحقق العمل به اجیر بپردازه؟ حقی نداشته. وصی هم همینطوره، وصی هم اگر اذنی از ناحیه موسی در این رابطه نداشته، فقط موسی رو وصی قرار داده در اینکه یک کسی رو استیجار بکنه للحج یا برای کار دیگری، این حق نداره قبل تحقق العمل این اجرت رو به اجیر بپردازه، باید صبر بکنه عمل که در خارج تحقق پیدا کرد و حج انجام شد، اون وقته که میتونه بلکه واجب مال الاجاره رو به اجیر بپردازه. و لازمه این حرف اینه که اگر یک وکیلی بدون اذن موکل اجرت را قبل العمل در اختیار اجیر گذاشت، این علاوه بر اینکه خلاف شرع کرده و خلاف یک حکم تکلیفی ازش تحقق پیدا کرده، ضامنم هست، حکم وضعی هم در کاره، ضامن این اجرته. مگر اینکه اجیر عمل را در خارج انجام بده، اونم صحیحاً انجام بده. اما اگر یه اجیر پولا رو گرفت و نرف اصلا عمل رو انجام بده، یا رف عمل رو باطلا انجام داد، اینجاست که وکیل باید از جیب شخصی خودش این اجرت رو بپردازه، برای اینکه حق نداشته قبلا این اجرت رو در اختیار اجیر بگذاره. این برش لازم بوده صبر بکنه تا اجیر عمل را صحیحاً انجام بده و فارغ بشه، اون وقت پول رو در اختیارش بگذاره. پس حالا که خلاف شرع کرد و تصرف کرد به یک تصرف غیر مشروعی، این نه تنها مخالفت با حکم شرعه، بلکه زمان هم در کاره. منتها یک نکته است هم در عبارت ایشون و هم در عبارت مرحوم سیدم، اینجا عبارتاشون تقریبا یکسانه. عبارت اینه، ببینید: ولو فعلا کانا زامنین علا تقدیر عدم العمل من الموجر او کون عملهی باطلا. یعنی الان که پول رو در اختیار اجیر میگذاره، ظاهرش این است که الان نمیتونیم بگیم زامنه، باید صبر بکنیم ببینیم آینده چه میشه.